کمک کنه، با اینکه ناشناس هم هست، ولی به نظرت چه راهکاری برای فرهنگسازی هست؟ حالا ما در رادیو اقتصاد سعی می‌کنیم به این قضیه بپردازیم.
ببین، فرهنگ باید از سمت خود ما به تنهایی شروع بشه. اول خودمون یاد بگیم چطور بازخورد بدیم. یه روشی وجود داره تو بازخورد دادن، میگن آقا اول یه نکته مثبت به طرف بگو، بعد یه نکته منفی بگو، بعد دوباره یه نکته مثبت بگو که زهر اون حرفا رو بگیر. ولی خب این داری نابودش میکنی.
با اینکه شما خوبید اما اصلا
آره، میگی تو خوبی، این کارم که دمت هم گرم بابا. لا چرا؟ ببین، اون اتفاقی که میفته یه آخرین پیامی که اون فرد گرفته رو فقط تو ذهنش میمونه، یعنی اون که دمت گرمه رو فقط میشنوه.
آره.
خب ما باید بیایم بگیم آقا این کاری که شما انجام دادی، این کار این معضل رو برای ما داشت، این آسیب رو برای ما زد، و اگر این کار رو بکنی میتونی خیلی کمک کننده باشه.
یعنی مثل استارتاپ دیگه، یک پرابلم یا مسئله رو میبینه، یک سلوشن یا راهکار بهش پیشنهاد میده و حتی میگه مدل فراینده چجوری باشه. آره. یعنی آره، مسئله و راه حل.
آره، یعنی
توش باشه.
اول فضا رو باز بکنیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. شاید طرف خودش اصلا ندونه. خیلی از این سوء تفاهم‌ها که پیش میاد اینه که آقا طرف آگاه نیست. اشکالی هم نداره، آگاه نیست. حالا ما وظیفه‌مون آگاهش بکنیم دیگه. فضا رو براش باز بکنیم، ببینیم آقا دقیقاً این اتفاقه، این باعث این معضلات شده، این چیزا رو داشته، این نکات رو داشته، اینا رو قشنگ بهش بگیم. حالا پیشنهاد ما اینه که این کار رو بکنیم، شما هم برو این کارا رو انجام بده.
بله.
حلش بکنیم. این از این سمت. از اون سمت مدیریت وقتی که اینها رو میبینه، گفتیم بعد قشنگ بتونه اینها رو جدا بکنه، لحن رو جدا بکنه، بتونه
بازخورد درستی
خودش بازخورد خودش هم بتونه بازخورد درستی بهش بده، رابطه رو ایجاد بکنه، قطع نکنه، تهاجمی برخورد نکنه و بتونه همه اینها رو تو یک فضا ببینه. مثلا ما توی پلتفرم اومدیم این رضایت سنجی هم برای مشتریان و هم برای کارمندان رو قشنگ جدا کردیم. آقا مشتری میتونه یه جور بازخورد بده، حالا هم مثبت منفیشو مشخص میکنه، میخوام بازخورد مثبت بدم یا میخوام بازخورد منفی بدم، میزان رضایت هم چقدر بوده. و بعد پیامش رو مینویسه، حالا یه لینکی هم براش ساخته میشه که میتونه اون کپی کنه، بعدم بیاد ازش استفاده بکنه. از اون سمت مدیر میانی تمام این بازخوردهایی که به خودش ارسال شده رو دریافت میکنه، تماما میبینه. مدیر عامل که حلقه بالا سر اینها هست، تمام اینها رو در کنار هم میبینه و میتونه اینها رو بگه آقا این چند تا نقدی که اومده وارده، آقای فلانی تو فلان واحد این رو پیگیری بکنید که حلش بکنید. و یه چیز خیلی مهمی اینجا وجود داره، به این واحد رضایت مشتری و شکایاتی که اتفاق میفته، این واقعا باید برسه دست مدیر عامل.
بله.
یعنی دسترسی کامل نیاز داره بهش. میگیم مدیر عامل کلی شلوغه، کلی کار داره، کلی درگیری داره، ولی هیچ وقت نباید این سمت رو از دست بده.
یه بخش مهمه، هم آره. سمت مشتری هم کار کنه.
دقیقاً. چرا؟ چون ممکنه ناخواسته اینجا فیلتر ایجاد بشه.
مسعود، ممکنه تو حالا به خصوص شرکت متوسط به بالا و بزرگ مدیر اچ آر یا منابع انسانی دسترسی داشته؟
دقیقاً، اونا دسترسی دارن. خب ولی حتما خود مدیر عامل هم باید دسترسی مستقیم داشته.
خیلی وقتشو نمیگیره،
میتونه یه نفر رو تفویض بکنه.
به نظر هوش مصنوعی میشه میتونه کمک کنه.
آره، اون که اصلا هستش. آره،
حالا حتما
اون هوش مصنوعی دقیقاً اینا رو گزارش گیری میکنه، خروجی میگیره. آره. راهکار میده، اون وجود داره.
مثلا هزار تا بازخورد اومده، خلاصش این بوده.
دقیقاً. آره، اون میتونه دقیقاً این کارو انجام. حالا میتونه یک فردی که اختیارات کامل مدیر عامل رو داره و مورد اعتماد هست، اونم میتونه این کارو انجام بده.
چه خوب، دم شما گرم. مسعود دانشور، استراتژیست و مشاور برند و تبلیغات، مهمان این بارکد رادیو اقتصاده. نکات مهم این بخش، از این گفتیم که از خودمون باید بازخورد و فیدبک رو آغاز بکنیم، به فرایند کار و اینکه ما مسئله رو بگیم و راهکارم پیشنهاد بدیم اشاره کردیم، و به بازخوردهای مثبت و منفی مشتری ها و کارکنان اشاره کردیم، و دسترسی کامل حالا مدیر عامل، هیئت مدیره یا مدیر اون بخش به این بازخوردها اشاره شد، و از کمک هوش مصنوعی در تحلیل و آنالیز داده ها هم گفتیم و بیشتر هم خواهیم گفت. خب خب خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه بارکد رادیو اقتصادم و مهمان ما مسعود دانشور هست. زهره محمدی صدا بردارمونه و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است. مسعود جان، ما حدوداً فکر می‌کنم 10 دقیقه 12 دقیقه زمان داریم، می‌خوایم در دو سه بخش دیگه بپردازیم به این قضیه. ببین، حالا فیدبکی اومده که بازخورد میده و بازخورد رو میگیره، میخوام ببینیم اون پشته داره چه اتفاقایی میفته. چون تو گفتی، یعنی فرایند اگه بخوایم به اون بگی، من یه مشتریم یا یه کارمند هستم، میخوام از سامانه یا پلتفرم استفاده کنم، فرایند چی جوریه؟
ببین، از دو طریق میتونید شما بازخوردتون رو بدید. یک QR کدی که توی فضای سازمان و فروشگاه و هر جای، من وقتی که اسم سازمان میارم، منظورم مثلا یه سازمان بزرگ نیست، بله. مثلا یک مغازه کوچیک، آره، از مشتریاش بازخورد بگیره دیگه. خب اون خودش یه سازمانه،
اون باید به اون فرنگی برسه. البته
آره، البته باید برسه. بعد یه نکته باز میبسد، من پرانتز باز کنم، ما واقعا خیلی نسبت توی یه سری مسائل جلوییم، یعنی توی همین
دنیا یا
نه؟ آره آره، یعنی همین شد. که ما الان توی
یه جا جلوییم آقا.
آره نه آقا، خیلی جلوییم. من اینو واقعا روش وای میستم که خیلی جلو.
نه واقعا، از لحاظ نخبه ها و استعداد ها و مسئله فرهنگی و رفتاری خیلی جا جلوییم.
آره، مخصوصا مسئله فرهنگی به شدت جلوییم از خیلی از چیزای دیگه. ببین، دو تا مسیر وجود داره. یک، مثلا یک QR کدی باشه روی دیوار از سمت مثلا پلتفرم وجود داره، آدم ها اسکن میکنن، چه به عنوان مشتری، یک QR کد برای مشتریان، یک QR کد هم برای کارکنان سازمانی.
این لازم نیست که من اپو داشته باشم،
نه، یک QR کد اسکن بکنه وارد پلتفرم میشه. هر کدومشون با هر QR کد مختص به خودشون رو دارن وارد میشن، یا اینکه میتونن از لینکی که توی سایت خود برندها وجود داره این آیکون رو
داشته باشن.
آره، داشته باشن و ورود رو انجام بدن.
فکر کنم شاید جای فیزیکی مثلا مغازه اینا، شاید برای مشتری این در دسترس تابلو باشه. آره. کارکنان حالا شاید یه مدل دیگه باشه. حالا
ببین، تابلو یا روی میزی توی سالن‌ها قرار میگیره و اینها. خب اینا وارد پلتفرم میشن، هیچ شماره اگر نخوان. ببین، یه گزینه داره که شما میتونی
یکی ثبت نشه.
آره، یه گزینه داره به صورت ناشناسه، یه گزینه داریم که آقا شناسه، من میخوام اسمم و فامیلم و شمارم هم باشه. خب یعنی دوتاش وجود داره. حالا من اگه نخوام اسم و فامیلم رو بزنم، میخوام مستقیم حرفم رو بدون پرده و بدون شناخته شدن بزنم، بدون اینکه اصلا هیچ چیزی ثبت بشه که این آدم آی پیش چی بوده و فلان و اینها، بازخوردش رو میده و یه لینکی هم در نهایت میگیره. حالا
اینجا باید یه چیزی تایپ کنه دیگه،
مثلا آره تایپ بکنه شده. و یه سری صورت تک داریم که میتونه انتخاب بکنه که میزان رضایتش رو باش بیان بکنه و در نهایت هم بازخوردش رو میده.
مثلا چهار گزینه یا اینا نیست دیگه، یعنی حالتی نیست که من انتخاب کنم، یعنی باید فقط بنویسم و
ببین. یه بخش نوشتاری داره که کلا حرفش رو میزنه.
درست،
میگه آقا من از مثلا اومدم از
رستورانت
اومدم، بعد تازه مثلا میتونه لیست پرسنل وجود داشته باشه، بگه فلان فروشندت مثلا من یا فلان کارمندت مثلا این رفتار رو با من کرده، بعد مشخص بکنه به کدوم دپارتمان سازمان این پیام ارسال بشه، آیا بره به واحد فروش، بره به واحد نمیدونم پس از فروش بره یا هر چیز دیگری. این انتخاب میکنه، پیامش رو ارسال میکنه و این میره برای مدیر مربوطه و همزمان برای مدیر عامل.
همون لحظه
ورود میکنه. حالا این خودش یک بحثه که این یک پیام دیده بشه و آدم که اون سمت نشسته، حالا به عنوان مثلا میگم مدیر منابع انسانی، مدیر فروش یا هر کسی، پیام اون طرف رو جواب میده و اون لینک هم تخت دست پیام دهنده وجود داره. هر موقع بخواد وارد سایت میشه، اون لینک رو میزنه و میتونه بره ببینه چه پیامی دریافت کرده. ببین، دو طرفه بودن است.
آره،
یعنی ما مثلا تو صندوق انتقادات پیشنهاد این دو طرفه بودن رو نداشتیم. تو فضای مجازی ناشناس بودن و حرف دل راحت زدن رو نداشتیم. قضاوت میشد، همدلی بیش از اندازه میشد و اصلا یه اثر سوی روی خود مدیریت برند میذاش که آقا بالاخره شما راضی یا راضی نیستید.
بعد کاغذبازی بود دیگه.
آره،
کاغذ رو بخونن،
یک ساعت نمیخواد پشت تلفن وایس زنگ بزنه، یعنی این معضلات رو سریع حلش بکنه.
بعد من اصلا ترک یا پیمایش از سمت من هست که دیده شده پیامم یا پاسخش رو همونجا میتونم بله
دقیقا بگم. همون لینکر رو که بزنه میتونه، این یه حالت صفحه چتیه که پیام ها دیده میشه.
حتی میتونم پاسخ منو همونجا بدم.
دوباره میتونی پاسخ بدی، بگی آقا من قانع نشدم.
آها.
یا دمت گرم که پیگیری کردی. من باز میام به سر میزنم.
دارم فکر میکنم مثلا کامنت ها یا نظرات زیر حالا توی فروشگاه اینترنتی داشت یا همچین حالتی، ولی خب خیلی محدودتره دیگه، شاید زیر یک محصوله، شاید اصلا ناشناس نتونی بدی.
شما چند بار تا حالا کامنت دادی زیر یک پست؟
من اگه معمولا راضی باشی شاید نگی. من آدمیم که البته باز خود معمولا وقت کنم میدم، یعنی مثلا میگم این محصول بردم راضیم حتما بگیرید، یا اگه بد باشه سعی میکنم ایرادشو بگم، مثلا توی شارژدهی ضعیف بود یا روشن کردم.
شما جزو اون 5%
5% آره. ولی با قول تو آره کمتر.
آره من خودم جزو افرادیم که نمیگم.
آره مگه آدم. خیلی مثلا آره برات مهم باشه دیگه، یعنی اینکه مثلا یکی دیگه
آره مثلا من همیشه این که برای من این شکلی بوده. آره. خب دیگران چه فکری در مورد من میکنن؟ بعد حوصله نداشتم دوباره برم بحث بکنم با بقیه. آره. نه آقا من استفاده کردم این شکلی بوده. طرف میگه نمیدونم یه شکلی دیگه بوده یا هر چیز دیگه.
پس فرآیند
شخصی دیگه. آره
اینطوریه. بعد برای کارکنان هم یه همچین چیزیه.
دقیقاً برای کارکنان همین چیزیه. بعد اینا همه تجمیع شدهش، گزارش دهی شدهش و پیشنهاد داده شده، یعنی که آقا این اتفاقات توی سازمان افتاده، حالا هوش مصنوعی میتونه بیاد به کمک ما و توی گزارشمون دقیقا این مسئله رو بهش اشاره بکنم.
جالب. من سو داشتم فکر میارم، چون حالا ما در مورد ایونت و رویدادها هم داریم صحبت میکنیم و قطعا در برنامه قبلی و بعدی هم صحبت کردیم و من خودم هم خب زیاد دارم، توی رویدادام خیلی میتونه این کاربرد داشته باشه. یعنی
آره.
ما تا الان چجوری بود؟ حالا یا مثلا استوری میذاشتیم یا نظرسنجی میکردیم که آقا مثلا نمره شما به این رویداد یا به این سخنران یا به این پنلیست چی هستش، نمیدونم روش فکر کردید؟ ممکنه که
آره پلن نمایشگاهی وجود داره. آها. یعنی به عنوان پلن نمایشگاهی تعریفش کردیم.
خب
پلن
خود خوشم نیومد، برخوردشون بد بود، این خوب آره. بود آره حال یا تو رویداد مثلا
دقیقاً اون QR کد کار میکنه همه جا. آره. ببین این بعد جا بیفته دیگه، یعنی این فرهنگ بازخورد دادنه.
بله.
ما اینو به عنوان مسئولیت اجتماعی برای خودمون میبینیم که این فرهنگ بازخورد رو جا بندازیم. این باعث رشد ما میشه. ما هر چقدر بهتر خودمون رو بشه. ببین ما پژوهش
سازنده است دیگه.
آره ما پژوهش برای برند انجام میدیم، اصلا یه پروژه برندسازی با پژوهش شروع میشه.
بله.
خب سه تا ذیل اصلی داره، میگه آقا ما بریم سمت مدیران کسب و کار ببینیم اونا چشم اندازشون چیه، به چی فکر میکنن، چی میخوان. بعد میریم تو لایه میانی فرهنگ سازمانی رو میبینی، آقا فرهنگ سازمانی با اون چشم اندازه میخونه یا نه، یا اون داره شرق میره ما سازمان داره غرب میره. اینو ببینیم و بعد تازه میریم سراغ ذینفعانمون. ببین ذینفعانمون مشتریانمون هستن، نمایندگانمون هستن، شریکای تجاریمون هستن، همه اینها هستن.
دقیقا.
بعد ببینید ما چقدر هزینه میکنیم که اینا رو بفهمیم.
آفرین.
این چقدر بابت همین مسئله که بفهمیم آقا توی سازمانمون چه خبره، توی ذهن مشتریانمون چیه، چه چیزی ناراحتشون کرده، چه چیزی خوشحالشون میکنه، بابت اینا ما چقدر هزینه میکنیم. خب وقتی که بتونیم راحت اینا رو به دست بیاریم، وقتی که بتونیم از اینها استفاده مثبت بکنیم،
آره
خیلی جلوتریم.
بله دم شما گرم. مسعود دانشور در بارکد با من داره گفتگو میکنه. اما نکات مهم این بخش، در مورد فرایند این بازخورد و مراحلش گفتیم، به شکل حالا QR کد یا رمزینه و میتونه شناس و ناشناس بودن این فرد رو شامل بشه، به تجمیع شدن داده ها گفتیم، به فرهنگ بازخورد اشاره کردیم و همینطور رشد کسب و کار در این بازخورد های مشتریان و کارکنان رو هم از اهمیتش گفتیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو. بخش آخر برنامه‌مون هست. مسعود جان حدودا 5 دقیقه زمان داریم. دوست دارم تو این بخش هم آینده فیدبک دادن، بازخورد دادن در مشتریان در کسب و کار و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال رو بگیم و هم جمع‌بندی کنیم بحثمون رو.
قبلش من یه چیزی بگم. بله. من یه چیز جدید یاد گرفتم از شما.
آره
رمزینه.
آره رمزینه میشه فارسی کیو آر کد.
فرکر.
من یادمه آره تو بروز سالها قبل دهه 90 ما از کیو آر استفاده میکردیم، اتفاقا اونجا بازخورد میگرفتیم، میگفتیم نظرتون رو در مورد مثلا این بخش گیم ما بگید. و جالب بود که ما بیننده اسکن میکرد، بعد دیدیم که QR کد جدیدم بود اون موقع، QR کد فارسیش رو حالا نمیدونم خودمون پیشنهاد دادیم یا فرنگستان گفت فرهاد، ولی رمزینه جا افتاد یه
جوری. آره من نشیده بودم واقعا
به جای QR. آره من
کلمه خوبی هم. آقا رمزیناتون رو سازوناتون
نصب. آره قشنگتر از فارسیای دیگه هست.
آره آخه مثلا میخوای تایپش هم بکنی خیلی سخته دیگه، فارسی وسطش یو انگلیسی.
آره QR کد یه ذره سخته ولی به نظرم رمزینه قشنگه به جای QR کد.
همتون ببین ما اینجوری میبینیم که وقتی که بازخورد اتفاق بیفته بهره‌وری سازمانی میره بالا. وقتی که بازخورد از سمت مشتریان اتفاق بیفته بهبود خدمات و تجربه مشتری میره بالا. ما چالش هامون، ما خطاهامون رو میتونیم راحت‌تر پیدا بکنیم و این کمک میکنه سازمان‌های ما رو زودتر به بلوغ برسن، زودتر اشتباهاتشون رو جبران بکنن و این اول راه ماست. ما پلن‌های خیلی بیشتری داریم برای این مسئله که این هم فرهنگ رو بهبود بدیم، هم پلتفرممون رو بهبود بدیم. ببین اقتصاد دیجیتال بدون ابزار دیجیتال معنا نداره دیگه.
بله.
یعنی ما ابزارا رو بعد استفاده بکنیم ولی مقدم بر اون فرهنگی باید شکل گرفته باشه. یعنی فرهنگ رو شکل بدیم، کمک بکنیم شکل بدیم و این کمک تک تک آدم‌هایی که باشون در ارتباطیم رو نیاز داریم بابتش.
دقیقاً. و مسعود از هوش مصنوعی کم گفتی ولی الان چقدر در حالا فیدبک استفاده میشه و در آینده احتمالاً چقدر خواهد بود؟
ببین الان تحلیلا رو داریم با هوش مصنوعی انجام میدیم ولی نیاز داریم ترینه بهتر بشه. یعنی ما الان تقریبا هر 3 ماه یه گزارش به همه سازمان میدیم. خب این اتفاق هر چقدر که جلوتر میره، ما الان ماه پیشمون با ماه الانمون خیلی فرق میکنه. و این هوش مصنوعی اصلا آینده این کاره، اینکه این همه داده رو بتونه تحلیل بکنه، دسته‌بندی بکنه و این کوچکترین کاری که میتونه انجام بده و بعد به فراخور هر کدوم از این داده ها پیشنهاداتی برای بهبود و تسک هایی برای انجام دادن برای ما تعریف بکنه. اینه که هوش مصنوعی رو جذاب میکنه که میتونه تسک به ما بده که آقا برای فلان قسمت، برای فلان فرایند این اقدامه
میتونه کمک کنه. آره دارم فکر کنم چقدر میتونه حتی گزارش های خوب هفتگی و ماهیانه بده. آره مثلا اینقدر فیدبک یا بازخورد داد مشتریان شما، خلاصش این بود، اینقدر راضی بودن، اینقدر ناراضی بودن، رو این
راهکارش چیه،
راهکارش چیه. و سمت کارکنان همینطور، یک مدیر منابع انسانی قطعا میتونه. توی دنیا اوضاع چطوره؟ یعنی داریم سامانه توی این اوضاع؟
ببین به این شکل ندیدیم ما. خب یعنی اون بنچمارک فارسیش میشه حالا
بنچمارک زره سخت مدل تجاری شده نه همون بنچمارک
همون بنچمارک رو بگم. مدلایی که توی دنیا دیدیم به این کاملی نبودن. یعنی این یه سری چیزا رو واقعا توش ندیده بودن، فراینده یه مقدار سخت بود. ما سعی کردیم فراینده خیلی راحت باشه و تو آینده خب برنامه‌های خاصی براش داریم. فکر می‌کنم زیادم آیندهمون دور نیست، شاید 2-3 ماه آینده.
آره اینقدر سرعت زیاد هست که به نظرم میتونیم. من داشتم میگشتم که با بنچمارک رو معیار حالا یا سنجش یه ذره سخت فارسیه، یه سری کلمات رو گفتن ولی فکر میکنم حال معیار بتونیم بگیم
معیاری که توی جامعه جهانی ازش
آره،
وجود داره.
آره
ما مدلی که به این شکل باشه رو ندیدیم. ببین ما با CRM متفاوتیم، ما با سیستم‌های نظرسنجی متفاوتیم. آره اونا کار خودشون رو میکنن، ما یه بخش دیگر. ما دنبال اون شکستن صدای سکوته ایم.
دقیقا. دم شما گرم مسعود دانشور، برای شما و فیدبک آرزوی بهترین حال داریم.
مخلص این، دم شما گرم، خیلی استفاده کردیم از
ما هم یاد گرفتیم.
قربون شما.
ممنونم. اما نکات پایانی که با مسعود دانشور صحبت کردیم، از اینکه بازخورد بهره‌وری رو بالا میبره در سازمان و شرکت گفتیم و اینکه چالش‌هامون رو میتونیم به راحتی پیدا کنیم و سازمان ها میتونه بهینه بشه، بهبود پیدا بکنه. و در آخر هم از کمک هوش مصنوعی برای جمع‌آوری داده ها، همون دیتا دریون بودنی که در برنامه قبلی بارکد هم اشاره کردیم صحبت شد و اینکه هوش مصنوعی بتونه با توجه به اون گزارش های در واقع زمان بندی شده ای که به ما میده تسک یا وظیفه بده و بگه راهکار بده، بگه اصلا چیکار کن، قطعا به زودی بیشتر ازش خواهیم شنید. خیلی ممنونم که این بارکد رو هم همراه من آرش سروری موجی کارشناس و سردبیر برنامه و مهمونمون مسئول دانشور مشاور استراتژیست برند و تبلیغات دنبال کردید. زهره محمدی صدا بردار خوبمون و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه بودن. اگر برنامه رو از دست دادید از رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا میتونید مجدد آرشیو برنامه رو داشته باشید. هشتگ در واقع برای هشتگ فارسیش رو فکر کنم جا نیفتاده، هشتگ بارکد میتونید در واقع داشته باشید. ادساین آرش سروری رو هم در شبکه اجتماعی میتونید دنبال بکنید. خیلی ممنونم، به امید اتفاقای خوب و بدرود تا هفته بعد. آره ما فکر کنم که سعی کردیم که چالش ها رو بگیم، فرصت رو
بگیم. من سعی کردم تفکیک شده
آره
بگم.
آره
دیگه نره.
آره نه آره بگیم فرنگی رو جا بفتیم، نه جا ناراحت نشیم. نه مصابه خیلی
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه عطف‌های اختراعات بشری صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، آوای طلا.